بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 هم سطر 9 هم فقد یکون و من تبایهی فقد یحب صفیه من تأثیر غیرهی. بحثمون در اثبات میل و بیان احوال میل بود. بعد از اینکه میل رو اثبات کردیم و بعضی از حالاتش هم گفتیم، میخوام تقسیمش کنیم. الان میخوام اقسام میل رو بیان کنیم و رابطه این اقسام با هم دیگر رو. قبل از اینکه من بحث شروع کنم، یه مطلبی از قبل گفته بشه بد نیست. ما گفتیم که اختلاف طبیعت در اجسام اختلاف نداره، اختلاف گاهی مربوط به جسمه، گفتیم اختلاف گاهی در کمه، گاهی در کیفه، گاهی در وضعه. اختلاف در کیف رو گفتیم عن تکاسف و تخلخل، اختلاف در وضع گفتیم عن الاندماج و الانتفاش. بین اختلاف در کیف و اختلاف در وضع فرق گذاشتیم به توضیحی که داده شد. گفتیم تکاسف و تخلخل رو عبارت از تکاسف و تخلخل حقیقی بگیرید، نمشهوری، تا با اندماج و انتفاش فرق کنه. بعضی ها سوال کردن که چه عیب داره که ما فرق بین تکاسف و تخلخل رو از یک طرف و اندماج و انتفاش رو از طرف دیگه به این صورت قرار بدیم که تکاسف و تخلخل در صورتی است که ما کل این جسم رو ملاحظه کنیم و اندماج و انتفاش در صورتی است که به اجزاء جسم توجه کنیم که تفاوت به لحاظ ما باشه. یعنی یک بار کل جسم رو ملاحظه کنیم ببینیم متکاسف است یا متخلخل، یک بار اجزا رو نگاه کنیم ببینیم با هم مندمجن یا با هم منتفش، که دو تا لحاظ میکنیم. هرچندم این فرق بدی نیست، بالاخره فرقه، ولی فرق اعتباریه. یعنی با لحاظ دو تا فرض درست کردیم، نه واقعیت دو تا باشه. بالاخره اون جسم بیرونی اگر متخلخل و متکاسف مشهوری باشه، اجزایش مندمج و منتفشند. تا شما یک بار جسم رو نگاه کردید بهش گفتیم تخلخل و تکاسف، یک بار اجزا رو نگاه کردید گفتیم اندماج و انتفاش، نگاه شما متفاوت بوده و این تفاوت اعتباریه. البته اشکال نداره، باطل نیست، ولی تا وقتی ما بتونیم بین دو چیز تفاوت حقیقی بذاریم، نوبت به تفاوت اعتباری نمیرسه. بر فرض هم نوبت برسه، میگیم این تفاوت اعتباری هم هست، تفاوت حقیقی هست، تفاوت اعتباری هم هست. خب این مربوط به جلسه گذشته بود، چون به نظرم نافع میامد طرحش کردم. اما بحثی که میخوام شروع کنیم، از یادم اقسام میله، میخوام اقسام میل رو ذکر بکنیم. میل رو به دو قسم تقسیم میکنم، میل طبیعی و میل قصری. میل طبیعی میلی است که در طبیعت، که در جسم موجود است و از طریق طبیعت جسم هم حاصل است، از بیرون بر این جسم تحمیل نشده. اما میل قصری همونطور که از اسمش پیداست، میلی است که از بیرون بر جسم وارد میشه. وقتی ما سنگی رو به سمت بالا پرتاب میکنیم، این سنگ میل به سمت بالا پیدا میکند که بعد به سمت بالا حرکت میکنه. اما این میل در طبیعتش نبوده. ما که قاصر هستیم این میل رو در طبیعت او ایجاد میکنیم. پس گاهی میل در طبیعت شی حاصل است بدونی که غیر ایجاد کند، گاهی هم غیر ایجاد میکنه. وقتی سنگ از بالا میخواد بیاد پایین، همون میل طبیعی خودش رو به سمت پایین میکشونه. ولی وقتی سنگ میخواد به سمت بالا بره، چون میل طبیعی به سمت بالا نداره، باید قاصر او رو به سمت بالا پرتاب کنه و نتیجتا او میل به سمت بالا پیدا کنن. پس میل گاهی می شود طبیعی، گاهی می شود قصری. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که رابطه بین این دو میل رو می خوام بسنجیم، ببینیم این دو میل با هم چه ارتباطی دارن و چه تأثیر و تأثیری روی هم می زنن. میل قصری میل طبیعی رو موقتاً باطل می کنه. میل طبیعی رو باطل می کنه، نه طبیعت رو. این مهمه که عرض می کنه. میل قصری میل طبیعی رو باطل می کنه، نه خود طبیعت رو. طبیعت باقی می مونه. وقتی سنگو به سمت بالا میندازید، میلی که این سنگ به پایین آمدن داشت باطل میشه، ولی طبیعت سنگ بودن ازش گرفته نمیشه. لذا بعد از این که میل قصری تمام میشه، دوباره میل طبیعی شروع میشه، چون طبیعت دوباره میل رو میسازه. طبیعت میل طبیعی رو میسازه و سنگ دوباره به سمت پایین میاد، چون طبیعت باطل نشده. اگه طبیعت باطل میشد دیگه میل طبیعی بر نمیگشت، این میل قصری همچنان میمون. اما چون طبیعت باطل نشده، میل قصری به یه صورتی که بعدا عرض میکنیم از بین خواهد رفت و این میل طبیعی دو مرتبه به وسیله طبیعت ساخته میشه و اثر خودشو میذاره. خب پس اینطور شد که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه. تا وقتی که اون غیر یعنی قاصر از بین برود، تا وقتی غیر از بین برود، غیر یعنی قاصر، منظور نیست که قاصر خودش از بین بره، منظور اینه که تأثیرش از بین بره. حالا اون کسی که این سنگو پرتاب کرده، اثری تو سنگ وارد کرده، این اثر باید از بین بره، نه خود اون قاصر. به خود قاصر دیگه کار نداریم. این اثر وقتی از بین رفت، دو مرتبه اون میل طبیعی برمیگرده. برمیگرده بعد از باطل شدن، یعنی دوباره ساخته میشه. نه اینکه مخفی بود دوباره برگشت. اون میل دیگه از بین رفته بود، به قولیشون باطل شده بود، دو مرتبه باز به وسیله طبیعت ساخته میشه. مثال میزنه ابن سینا، مثال میزنه به حرارتی که شما در آب ایجاد کنید. این حرارت برودت طبیعی آب رو باطل میکنه، طبیعت آب رو باطل نمیکنه. برودت طبیعی رو که حاصل طبیعت باطل میکنه و این بطلان هست تا وقتی حرارت از این آب گرفته بشه. وقتی حرارت گرفته شد، طبیعت اصلی آب دو مرتبه برودت رو در آب ایجاد میکنه و آب دو مرتبه میشه بارد. البته به تدریج حرارت زائل میشه، به تدریجم برودت حاصل میشه، ولی بالاخره وقتی حرارت رفت برودت جاش میاد. این مثالی که ابن سینا میزنه مثال برای میل نیست، مثال برای کیفیته. یعنی کیفیت قصری کیفیت اصلی رو باطل میکنه، تا وقتی کیفیت قصری از بین نرفته کیفیت اصلی باقی است. این مثال به کیفیت میزنه تا مثال میل، تا بحث میل روشن بشه. این مثالی که الان داریم میگیم مثال برای میل نیست، مثال برای کیفیت. کیفیت قاصر کیفیت طبیعی رو باطل میکنه، وقتی کیفیت قاصر از بین رفت کیفیت طبیعی دوباره به وسیله طبیعت برمیگرده. در ما نحنفی هم میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه، تا وقتی که میل قصری از بین رفت دو مرتبه میل طبیعی به توسط طبیعت ساخته میشه. میخوام عرض کنم مثال مصنف توضیح بحث ما نیست، یعنی مصداقی برای بحث ما نیست، یه مصداق دیگری است که برای توضیح بحث میاره. نمیخواد مثال بزنه به میل قصری که میل طبیعی رو باطل میکنه، بلکه مثال میزنه به کیفیت قصری که کیفیت اصلی رو باطل میکنه. لذا خودش هم داره که ابطاله، ابطال میل قصری میل طبیعی را مثل ابطال حرارت عارضی برودت اصلی آب راست. مثال داره میزنه که روشن باشه براتون این مثال تبیین مصداق نیست، بلکه مثالیست برای توضیح. حالا عبارت مصنف رو میخونیم، خیلی توضیح در این عبارت داریم. منتها اصل عبارت رو من خلاصه شو گفتم، از رو ترجمه میکنم تا به توضیحاتی که خواجه گفته برسیم.
ما بینیدیم نسکر طبیعت حالتی داریم که نفس باشه نفس
باشه نخیر چی باشه
نسکنی که میاندازی بالا
یک لحظه دیگه
نه بالا میره نه
پایین،
یعنی یه حالت سکونی
داره. اونا توضیح میدیم، اونا رو بعدا توضیح میدیم. سنگی که میره بالا یه زمانی میرسه که آخر به آخر میرسه و ساکن میشه ولو یه لحظه، بعد دوباره برمیگرده. اون سکون و بازگشت و بالا رفت و همه اینا رو توضیح میدیم.
یا آب بعد انسان میدن
بله بالا مثال هم بزنید همینطوره، دوباره مثالتون همینه، اون همه توضیح داده میشه. حالا به یه درجه سکون میرسیم دو مرتبه، یعنی میل ها از بین رفتن، میل قصدی هم از بین میره، میل طبیعی هم از بین میره، دو مرتبه شروع میشه. اینا انشالله توضیح میده. و قد یکون، بله صفحه 211 است این سطر نهم. قد یکون و منتباهی، ضمیر یکونو برمیگرده به میل، ضمیر منتباهی به جسم. قد یکون و میلو منتباه الجسم، یعنی میل طبیعی، یش قسم، یک قسمه. دوباره به قسم بعدی، وقد یحدث فیه من تأثیر غیره، یعنی قد یحدث المیل فیه فی الجسم من تأثیر غیر جسم، یا من تأثیر غیر تبا، فرق نمی کنه به غیر جسم برگردیم یا غیر به غیرهی رو به جسم برگردیم یا به تبا، به جسم برگردیم منظورتون تباه. فقط یحدث فیه من تأثیر غیرهی، گاهی این میل حاصل می شود در جسم نه به طبع جسم بلکه به تأثیر غیر، که میشه میل قصری. این دو قسم. البته تعبیر به تبع رو توجه داشته باشید، بعدا ما با این تعبیر کار داریم. نگفت قد یکون من طبیعتهی، گفت قد یکون من تبعهی. قبلا توضیح دادیم که تبع شامل نفس هم میشه، طبیعت شامل نفس نمیشه، ولی تبا شامل نفس هم میشه. پس در اینجا میل نفسانی هم مراده. قد یکون من تباهی یعنی میل طبیعی یا میل نفسانی. بنابراین میلی که در نبات هست، میلی که در حیوان هست و همچنین میلی که در سنگه، همه اینا مراده. میل در سنگ میشه میل طبیعی، میل در نبات و در حیوان میشه میل نفسانی. هر دوش مراده، چون کلمه تبا به کار رفته. اگر میگفت فی طبیعتهی اختصاص داشت به میل طبیعی، دیگه میل نفسانی رو نمیگیره. اما چون فی من تباهی گفته و تبا هم میتواند هم بر طبیعت هم بر نفس اطلاق شود، چنانچه قبلا گفتیم، این میلی که در اینجا این قسم از میل میتواند میل طبیعی باشد، میتواند میل نفسانی باشد. قسم بعدی هم که میل قصری. پس همه اقسام میل گفته شد، میل طبیعی و نفسانی که مجموعه رو میل طبیعی میگه، یکی. دوم هم میل قصری. پس میل قصری داریم، میل طبیعی داریم. میل طبیعی باز دو قسم میشه، طبیعی و نفسانی. نسخه ما داره فیب تلول منبعث و انتباهی، متفرع بر یهدوسه. قد یهدوسو در جسم میل قصری، اون وقت فیب تلول منبعث و انتباهی، با حدوث این میل قصری باطل می شود اون میلی که منبعث بود از تباهی جسم، یعنی میل طبیعی. میل طبیعی باطل می شود. اما در یه نسخه دیگه داریم بعد از غیرهی یبتلو، فام نداره، این داره فیبتلو، اون نسخه داره یبتلو، وقت اون صفت میشه برای غیر یا برای اون میلی که از تأثیر غیر حاصل میشه. اون میل قصری یبتلو المنبعث انتباهی، اون میلی رو که از تباع جسم حادث میشود و منبعث میشود او رو باطل میکنه. درسته، هر دو نسخه درسته، چه با فای تفری بگیرید چه یبتلو صفت بگیرید. علای حال منظور اینه که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنن، رابطهش رو داره بیان میکنه، میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه. وقت بعدن کم کم میل قصدی خودش باطل میشه. حالا چه جوری باطل میشه اینو تو شرح خواجه توضیح خواهیم داد. میل قصدی خودش یواش یواش باطل میشه، اما میل طبیعی او رو باطل نمیکنه، چون میل طبیعی از بین رفته. میل طبیعی باطلش نمیکنه، طبیعت باطلش میکنه. یعنی طبیعت در مقابل این میل قصدی مقاومت میکنه تا یواش یواش میل قصدی رو باطل کنه، ولی میل طبیعی هیچ اقدامی نمیکنه چون میل طبیعی از بین رفته. یکی طبیعت مقاومت میکنه، یکی مقاومت های بیرونی مثل هوا، مثل آب. بالاخره این سنگی که پرتاب میشه یا تو آب پرتاب میشه یا تو هوا پرتاب میشه، توی یه مسیری میره، اون مسیری چیزهایی توش هست که مقاومت میکنن. خود این هوا مقاومت میکنه، مقاومت هوا، مقاومت طبیعت، همه با هم باعث میشن که این میل قصدی از بین بره. ولی میل طبیعی میل قصدی رو باطل میکنه، چون اصلا در میل طبیعی از بین رفته. الا ان یزول، یعنی یبطل اون میل طبیعی، الا ان یزول اون غیر، یا الا ان یزول اون میلی که غیر ایجاد کرده. هر دوشون میتونید بگید، این دومی دقیق تره. الا ان یزول اون میلی که این غیر ایجاد کرده. بطلان میل طبیعی ادامه دارد تا وقتی که یزول، یعنی تا وقتی که میل قصری از بین بره. وقتی میل قصری از بین رفت، فیعود و انبعاثه، نه فیعود و همون میل، بلکه فیعود و انبعاث میل، یعنی ایجاد میل. انبعاث یعنی موجود شدن، موجود شدن میل برمیگرده، نه همون میل قبلی برمیگرده. طبیعت میل جدید ایجاد میکنه. تعبیر یعودو نداره که یعودو، اگر میگفت فیعودو یعنی همون میل طبیعی باطل شده برمیگرده، نمیگه یعودو همون میل، میگه یعودو انبعاث اون میل. انبعاث انفعال از ایجاده، یعنی قبول وجود، یعنی اون میل دوباره قبول وجود میکند و برمیگرده، قبول وجودش برمیگرده و موجود میشه. خب مطلب تمام شد. دو تا میل رو توضیح داد، یکی میل تباعی، یکی میل قصری، و رابطه بین هما رو هم گفت که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه تا وقتی که قاصر از بین بره. حالا میخواد مثال بزنه. اصلاً تبیین مصداق نمیکنه، ذکر مصداق نمیکنه، ذکر مثال میکنه، یعنی یه نمونه، یه شبیه نشون میده. ابطال الحراره، ابطال الحراره مفعول مطلق نوعی است برای یبطلو یا برای یبطلو. البته این ابطال نشون میده که نسخه یبطلو بهتره، ابطال نشون میده که نسخه یبطلو بهتره، چون مصدر یعنی مفعول مطلق نوعی باید مصدر همون فعل باشه. فعل ابطال مصدر یبطلوست، مصدر یبطلو نیست، پس یبطلو بهتره. نسخه یبطلو، چون نسخه قدیم هم یبطلوست، اون بهتره. پس ابطال میشه مصدر، یعنی مفعول مطلق نوعی و مصدر. نسخه ای هم داریم که ابطال، ببی نداره، هر دوش درسته، چون مفعول مطلق نوعی هم به معنای با همین معنای کاف داره. وقتی میگه ضرب تو ضرب الامیر، یعنی که ضرب الامیر. اینجا یبطلو ابطال الحراره، یعنی که ابطال الحراره. پس چه ابطاله بخونید چه ابطاله بخونید فرقی نمی کنه. مانند ابطال حرارت عرضیه، حرارتی که بر آب عارض میشه، نه حرارت ذاتی. یه وقت یه شایی حرارت ذاتی داره، خب اون طبیعی شه. الان ما میخوام به یه چیز قصری مثال بزنیم. حرارت عرضی قصریه که بر آب وارد میشه. حرارت عرضیهی که یستحیل و الیحل ما، یستحیل و الیحل ما، یعنی آب به این حرارت متحول میشه. آبی که سرده به این حرارت متحول میشه، پس این حرارت در آب میشود یه امر قصری، یه کیفیت قصری. لیل برودم متعلق به ابطاله. مانند باطل کردن حرارت عرضیه برودت را، برودتی را که منبعث از انتباعی، یعنی انتباع آب، از انتباع ما. مثل باطل کردن حرارت عرضیه برودتی رو که منبعث است از تباع آب. این باطل کردن حرارت برودت را ادامه دارد الا ان تزول، یعنی الا ان تزول اون حرارت. وقتی حرارت زائل شد ابطال تمام میشه و دو مرتبه طبیعت آب برودت باطل شده رو ایجاد میکنه. این حرف مصنف بود. خواجه در این عبارتی که میخونیم چند مطلب رو ذکر میکنه. یکی این که میل و مانند حرکت تقسیم میکنه. حرکت میتواند تباعی باشد، میتواند قصری باشد. تباعی هم میتواند طبیعی باشد، میتواند نفسی نفسانی باشد. پس میل هم همچنین. میفرماید که میل سبب مباشر حرکته، پس هر تقسیمی که برای حرکت دارید برای میل هم خواهید داشت. اگر حرکت تقسیم می شود به قصری و نفسانی و طبیعی، میل هم تقسیم می شود به قصری و نفسانی و طبیعی. چرا؟ چون میل مباشر قریب حرکته. وقتی شما حرکتتون حرکت نفسانی است، میلتون دیگه نمیتونه میل قصری باشه، چون مبدأ مباشر باید از صرف همون فعل باشه. اگر فعل فعل طبیعی است، فاعلش هم باید طبیعی باشه. اگر فعل فعل قصری است، فاعلش باید قصری باشه. حرکت حرکت قصری است، خب میلم باید قصری باشه، چون میل مبدأ حرکته، فاعل حرکته، فاعل مباشر حرکته. اگرم حرکت حرکت طبیعی یا نفسانی است، میل هم باید طبیعی یا نفسانی باشه. پس توجه کنید، چون که میل مبدأ مباشر حرکت است، به تقسیم حرکت تقسیم می شود. یعنی هر تقسیمی که برای حرکت دارید همون تقسیم رو برای میل خواهید داشت. به همین بیانی که عرض کردم، این توضیحی که دادم برای این که ملازمه بین شرط جزای لما درست بشه. لما کان المیل هو سبب الغریب للحرکه کان منقسما به اقسام حرکت. ملازمه رو خواستم درست کنم که چطور میل به تقسیم حرکت تقسیم می شود، که روشن شد. بعد ایشون به همونطور که خودش میگه به اقسام حرکت برای میل اقسام درست میکنه. کرد کردیم حرکت دو قسم دارد و یک قسم از اون دو قسم دوباره دو قسم دارد، قهرن میشه سه قسم. میل هم همینطوره، میل هم دو قسم داره، گاهی تباییست گاهی قصریست. یکی از این دو قسم یعنی تبایی دوباره دو قسم میشه، میشه طبیعی و نفسانی. پس سه قسم میل خواهیم داشت، یکی طبیعی، یکی نفسانی، یکی قصری. این سه تا رو خواجه ابتداعا توضیح میده و برای هر کدومشون مثال میاره. بعد که این مطلب تمام میشه، اختلاف میل قصری رو بیان میکنه که میل های قصری مختلفن. میل های قصری مختلفن و سبب اختلافشون رو بیان میکنه که این دیگه توی عبارت ابن سینا نیامده بود. بعد از اینکه اختلاف قصری ها رو بیان میکنه، میپردازه به تأثیری که قصری در طبیعی میذاره. همونی که تو عبارت مصنف آمد که قصری طبیعی رو باطل میکنه، اینو بیان میکنه و توضیح میده که چرا باطل میکنه، چرا با هم جمع نمیشن، چرا این اونو باطل میکنه. و بعدم بیان میکنه که مدتی که گذشت اون قصری زائل میشه و توضیح میده چرا زائل میشه. و بعدم بیان میکنه که بعد از زوال چه اتفاق میفته. دقت میکنید همون حرفای ابن سینا است، اونجا همه رو بیان میکنه و استدلال میکنه. پس ابتدا توضیح داد که میل به تقسیم حرکت تقسیم میشه، و اقسام پیدا میکنه، که اینو من توضیح دادم، ذکر کردم. بعد از اینکه اقسامش رو ذکر میکنه، میره سراغ اون میل قصری، میگه میل های قصری متفاوتن، تفاوتشون رو بیان میکنه و سبب تفاوت رو هم میگه. بعدن وارد تأثیر میل قصری در میل طبیعی میشه و میگه که میل قصری میل طبیعی رو باطل میکنه. ابن سینا هم باطل میکنه ولی سببشو نگفت، ایشون سببشو میگه چرا باطل میکنه و با هم جمع نمیشن. بعد که اینو گفت میپردازه به این که میل قصری بالاخره باطل میشه، که ابن سینا هم گفت تزول زائل میشه، گفت یزول یعنی زائل میشه. سبب زوالش هم میگه، ابن سینا دیگه سبب زوال نگفت. بعد از این که زائل میشه چه اتفاقی میفته؟ ابن سینا گفت یعود، یعنی میل طبیعی برمیگرده، یعود و انبعاثه. ایشون هم بیان میکنه که یعود و انبعاثه و توضیح میده که چرا برمیگرده. همه اینا توضیح های مصنف، عبارت مصنف. بعد هم مثال مصنف رو بیان میکنه و ذکر میکنه که مثال مصنف در کیفیات است نه در امیال، همونی که عرض کردم. یعنی مصنف بیان مصداق نمیکنه، یه نمونه دیگری از جای دیگه داره توضیح میده. بعد از اینکه همه این مطالب تموم شد، دو مرتبه تازه میره سراغ متن عبارت، متن عبارت رو توضیح میده، دیگه کاملا مطلب جا میندازه با این توضیحاتش. خب بحث اولی که الان ما داریم اقسام ذکر، اقسام میله و مثال آوردن برای همه اقسام. میل طبیعی میلی است که طبیعتی که نفس نیست ایجاد کند، مثل میل سنگ به هبوط یعنی سقوط. سنگ مایل است به این که از بلندی به پایینی سقوط کند و اگر زیرش رو خالی کنی سقوط میکنه. این میل از طبیعتش حاصل شده، پس میشه میل طبیعی. مثال برای میل نفسانی هم میزنه، هم برای میل نفسانی در نبات، هم برای میل نفسانی در حیوان، چون هر دوشون نفس دارن. انسان هم چون از جمله حیوانات، دیگه مثال جدا براش نمیزنه، اون جز حیوانات حساب میکنه. برای نبات مثال میزنه که این نبات میل دارد به ظهور. شما این حصه رو و این دانه رو توی زمین پنهان میکنید، بعد از مدتی میبینید یک جوانه ظاهر شد، از زمین ظاهر شد. این دانه میل دارد به تبرز من الارض، تبرز یعنی بروز، بروز کند از زمین و بالا بیاد. البته یه میل درونی هم داره که ریشه میفرسته به سمت پایین، اونم هست، اونم میل نفسانیه. منتها ما به هر دو میلش مثال نمیزنیم، یکشو مثال میزنیم. دو تا میل داره، یه میل دارد به این که ریشه رو به پایین بفرسته، یه میل هم دارد به این که ساغر رو به بالا بفرسته. ما اون دومی رو داریم مثال میزنیم که میل دارد به تبرز من الارض، یعنی ظاهر شدن از زمین. این مثال برای میل نفسانی در نبات. مثال برای میل نفسانی در حیوان روشنه، حرکت ارادی میکنه به سمت جلو، سمت عقب، هر جا دلش خواست، هر جا دلش خواست و تواناییش رو داشت. این حرکت ارادی میشود به توسط میل ارادی، چون میل نفسانی دارد این حرکت رو انجام میدهد. خب اینم راحت. اما مثال برای میل قصری، مثال میزنه به سنگی که پرتاب شده باشه به سمت بالا، یا تیری که از قوس و کمان رها شده باشه. خب تیری که از قوس رها میشه حرکت افقی میکنه، حرکت افقی مال طبع هیچ جسمی نیست، هیچ جسمی حرکت افقی نداره. جسما یا به سمت بالا حرکت میکنن به طور طبیعی یا به سمت پایین حرکت میکنن. این داره حرکت افقی میکنه، حرکت افقی مال خودش نیست، مال طبیعتش نیست، حرکتی است قصری که اون فشار کمان برش ایجاد کرده. این چهار قسم میل بود و چهار تا مثال. بعد از اینکه این چهار تا تموم میشه، بیان میکنه که میل های قصری مختلفن و عامل اختلافشون چیست، که انشالله میرسیم. لما کان المیل هو و سبب القریب للحرکه به وجه ما. بله نفسانی دو قسم میشه، نفس نباتی نفس حیوانی، اشاره هم کردم قبلا، اونجا دیگه توضیح کامل ندادم. نفسانی هم گاهی میشه نفس نباتی، گاهی میشه نفس حیوانی. اگه بخوام انسان رو جدا کنیم از حیوان، یه میل هم داریم که بهش میگیم میل نفسانی انسانی. لما کان المیل هو و سبب القریب للحرکه، کتاب ما، این البته لازم نیست گفته بشه این تیکه، چون همه کتاب ها این چاپی که ما داریم ندارن، کتاب ها به صورت مختلف چاپ شده. خب من عرض میکنم برای کسانی که کتاب ما رو داشته باشن، بعد از سبب القریب یه دونه شماره یک نوشته، یعنی معنیش اینه که قطب راضی بر اینجا حاشیه داره، ولی این اشتباه، حاشیه قطب راضی بر اینجا نیست. سه خط مونده به آخر همین سفر نگاه کنید، لما کان المیلوه و سبب القریب للحرکه، دوباره این عبارت تکرار میشه. حاشیه مال اینجاست، مال سه خط به آخر مونده است. یک بالا رو خط بزنید، یه دونه یک پایین روی القریب دوم بنویسید که سه خط به آخر مونده، برای اینکه کسی اگر حاشیه رو بخواد مطالعه کنه به اشتباه نیفته است، یاد ولی لزوم نداشت گفته بشه. لما کان المیل هو و سبب القریب للحرکه، به وجه ما چون میل سبب قریب است للحرکه. اینو میدونیم، گفتیم که طبیعت محرک اوله، و بعدم توضیح دادیم که بین طبیعت و متحرک میل فاصله است، پس میل سبب قریبه، یعنی سبب متصل به حرکت، سبب مباشر حرکت میله، و طبیعت هم به توسط میل تونست حرکت بده جسم رو، پس سبب قریب سبب قریب حرکت میله. چون میل سبب قریب حرکته، مثل حرکت تقسیم میشه. اما اینجا عبارت داره به وجه ما، این به وجه ما مربوط به سببه، یعنی سببیت دو جور میتونه باشه. میل وقتی سبب قریبه، یا یعنی واسطه است یا یعنی آلت است، هر دو جور ممکنه. قبلا هم گفتیم این سبب های طولی، یا اینکه هر بعدی آلت هست برای قبلی، یا واسطه هست برای قبلی. فرق بین آلت و واسطه هم قبلا بیان شده. مثال زدن به اره برای نجار و شاگرد نجار برای نجار. شاگرد نجار واسطه است، اما اره آلته. فعل رو شما میتونید مستقیم به واسطه نسبت بدید، ولی مستقیم به آلت نسبت نمیدید. نمیگید که این کار رو اره کرد، ولی میگید این کار رو شاگرد نجار کرد. پس کار، تمام کار به اره نسبت داده نمیشه، مگر خون بریدن باشه، وسیله بریدن. حتی بریدن رو به اره نسبت نمیدیم، مگر اینکه بگیم وسیله بریدن بوده، ولی اون که برید نجار بود به وسیله اره. خب پس واسطه با آلت فرق میکنه. سبب بودن میل یا به وجه عالیت است یا به وجه وساطت است. ایشون چون وساطت رو قبول نداشت، قبلا هم بیان کرد، عالیت رو قبول داشت، در اینجا به وجه ما رو اشاره میگیره به عالیت. عبارت اینطور میشه، لما کان المیل هو و سبب القریب للحرکه، به وجه العالیه نه به وجه الوساطه. از کردم چون سبب بودن دو قسم دارد، ایشون قیده به وجه ما رو میاره که مشخص کنه کدوم قسم مراده. خب چون میل سبب قریب للحرکت هست، کان منقسمن الى اقسام الحرکه، یعنی کان المیل منقسمن الى اقسام الحرکه، مثل حرکت قسمت میشه. فمن هو، بعضی میل ها، ما یحدثو، یعنی میلیست که یحدثو من تباع المتحرک، از تباع متحرک حادث میشه. تبارم عرض کردم هم شامل طبیعت میشه هم شامل نفس میشه. دو خط بعد نگاه کنید، و منه ما یحدث من تأثیر قاصر خارج. اون منه ما یحدث قسم دومه، این منه ما یحدث من تبع المتحرک قسم اوله. و قسم اول دوباره دو قسمش میکنن و ینقسم، یعنی قسم اول قسم اول دوباره دو قسم میکنن، یکی میل طبیعی یکی میل نفسانی. و ینقسم این مایه دستم انتباع المتحرک ینقسم به دو قسم، یک الا ما تحدث خود طبیعه، یه چند کلمه بعد و الا ما تحدث خود نفس. تقسیم می شود این مایه دستم انتباع المتحرک ینقسم به دو قسم، یک الا ما تحدث خود طبیعه، دو الا ما تحدث خود نفس. میلی که طبیعت ایجادش میکند یا میلی که نفس ایجاد میکنه. چرا داره تقسیم میکنه؟ چون عرض کردیم تبا عامه، تبا عامه شامل طبیعت و نفس هر دو میشه. بنابراین اگر میلی باشد که تبا ایجاد کرده، معنیش اینه که میلی است که یا طبیعت ایجاد کرده یا نفس ایجاد کرده. خود به خود تبا به دو قسم تقسیم میشه. ینقسم این میل به میلی که احداث کرده اون میل و طبیعت، مثل میل سنگ عند هبوطه، یعنی عند سقوطی وقتی میخواد سقوط کنه میلش میل طبیعی است. و الا ما تحدثه نفس، که این دو تا مثال میزنن، یکی برای نفس نباتی یکی برای نفس حیوانی. برای نفس نباتی اینطور مثال میزنن، مثل میل نفسانی یا میل نبات عند تبرزه من الارض، اون وقتی که این نبات از زمین آشکار میشه، یعنی به صورت یک جوانه از زمین بیرون میاد، این به میل نفسانی بیرون آمده یا به تعبیر دیگه به میل نباتی بیرون آمده. مثال دوم، و میل اصل بر میل قبلی، یعنی کمیل. و کمیل حیوانه اندن دفاع الارادی الى جهتن، اندفاع در اینجا من حرکته، مثل میل حیوان در وقتی که حرکت ارادی میکند الى جهتن، این حرکت ارادیش الى جهتن به توسط میل نفسانی یا بفرمایید به توسط میل حیوانی. این یک قسم که میل تبائی بود که خود همین یک قسم توجه شدید به دو قسم تقسیم شد. حالا قسم دوم، و منهو یعنی من المیله، یعنی بعض المیله، ما یحدث من تأثیر قاصر خارج من الجسم، حادث می شود از تأثیر قاصری که اون قاصر خارج از جسم است. خب اون قاصر در چی تأثیر می کند؟ فیه، فیه متعلق به تأثیره، متعلق به قاصر، بله متعلق به یحدثه، متعلق به تأثیر نیست، فیه متعلق به یحدثه. یحدث فیه یعنی فی الجسم. و منه یعنی بعضی از میلها میلی است که حادث می شود فیه، یعنی در جسم، منتها حادث میشه نه از ناحیه طبیعت بلکه من تأثیر قاصر خارج من الجسم. فیه رو مقدم من معنا کردم، یحدث فی الجسم من تأثیر قاصر خارج من الجسم، مثل میل سهم یعنی اون تیر عند انفصاله عن القوس من کمان، وقتی که از کمان رها میشه، وقتی از کمان رها میشه میلی درش ایجاد میشه، این میل میل قصری است، میل طبیعی نیست، میلی است که فشار کمان در او ایجاد کرده. خب این بحث اول خواجه بود که تقسیم میل بود و اقسام حرکت. بحث دوم فقط مربوط به میل قصریه، به میل طبیعی کاری نداریم، میل قصری رو میخوام بگیم که اختلاف پیدا میکنه. میل طبیعی قبلا گفته شد که اختلاف پیدا میکنه، مثلا سنگ بزرگتر بود میل طبیعیش بیشتر بود، سنگ کوچکتر بود میل طبیعیش کمتر بود، اینا قبلا گفته شد، دیگه احتیاجی نیست که ما اختلاف میل طبیعی رو بیان کنیم، اختلاف میل قصری رو بیان میکنه. یک اختلاف برای میل قصری هست و اون اختلاف نیروی قاصره، اون در اینجا مطرح نمیشه چون روشنه. بالاخره نیروی قاصر اگر زیاد باشه میل قصری شدیده، نیروی قاصر اگر خفیف باشه میل قصری کمه، این دیگه احتیاج به تبیین نداره. یه اختلاف از ناحیه مقاوماته، یه اختلاف از ناحیه مقاوماته، یعنی میلی که تو این سنگ وارد میشه بر اثر مقاومت، بر اثر شدت و ضعف مقاومت سنگ کم و زیاد میشه. اگر سنگ مقاومت شدید بکنه میل کم میشه، مقاومتش خفیف باشه میل زیاد میشه. این مقاومت الان خواجه داره توضیح میده، نه اون این اختلاف رو داره توضیح میده، اختلافی که از ناحیه مقاومت مقصور میاد. اختلافی که از ناحیه مقاومت مقصور میاد، نه اختلافی که از ناحیه نیروی قاصر میاد. اونم یه اختلافه، ولی این اختلاف در اینجا مطرح نمیشه، توضیح داده نمیشه. اختلافی که از ناحیه مقاومت مقصور میاد بیان میشه. اینو به دو قسم تقسیم میکنن، اختلافی که از امور ذاتی میاد، اختلافی که از امور خارجی میاد. اختلافی که از امور ذاتی میاد یعنی خود مقصور اختلاف رو ایجاد میکنه، خود مقصور. اختلاف خارجی یعنی خارج از مقصور. اختلاف ذاتی رو که مربوط به مقصور باشه یه مورد براش ذکر میکنن، اختلافی که خارج از مقصور باشه سه مورد براش ذکر میکنن. فرسته رو که عرض میکنم توجه داشته باشید، اینا برای تبیین بحث کمک میکنه به بیان مطلب. در اختلافی که به خاطر امور ذاتی باشه میگه خود مقصور رو نگاه کن، خود مقصور سنجه. اگه بزرگتر باشه مقاومتش بیشتره و میلی که قاصر در او ایجاد میکنه ضعیفتره. اگر این مقصور خودش کوچکتر باشه میلی که قاصر درش ایجاد میکنه بیشتره، چون مقاومتش کمتره. اون میلی که قاصر در این ایجاد میکنه نسبت معکوس داره با مقاومت این مقصور. هرچی مقاومت مقصور بیشتر باشه میلی که قاصر ایجاد کرده کمتره، هرچی مقاومت مقصور کمتر باشه میلی که قاصر ایجاد کرده بیشتره. این مربوط به میلی که قاصر ایجاد میکند، اختلاف میلی که قاصر ایجاد میکند، اختلافی که از ناحیه خود مقصور میاد، اختلافی هم از ناحیه امور خارجه میاد، تا ببینیم بعدم بهش میرسیم. و اینما تختلف الاجسام فی قبولهی، ضمیر قبولهی برمیگرده به میل قصری، نه به میل بلکه به میل قصری. در قبول میل قصری اجسام اختلاف دارند، ولی امتناع از ذلک، در امتناع از میل قصری اختلاف دارند. یعنی بعضیا خیلی راحت قبول میکنن میل در اونها شدید میشه، بعضیا سخت قبول میکنن میل در اونها خفیف میشه، بعضیا هم شاید اصلا قبول نکنن. یه سنگ مثلا فرض کنید یه خرواری رو یه انسان معمولی نمیتونه اصلا درش میل ایجاد کنه، نمیتونه بالا بندازتش و میل درش ایجاد کنه. پس بعضی به کلی ممتنع از قبول میل قصری هست. و اینما تختلف الاجسام در قبول این میل و امتناع از این میل، تختلف به حسب الامور ذاتیه و غیرها. گاهی به حسب امور ذاتیه، امور ذاتی یعنی اموری که در خود مقصورن، ذاتی یعنی ذاتی مقصور. ذات هم به معنای ذاتی منطقی نیست، ذات به معنای لغوی یعنی خود. امور ذاتیه یعنی اموری که مربوط به خود مقصورن. و غیرها، غیرها یعنی امور غیر ذاتیه، اموری که خارج از مقصورند. فل اختلاف و ذاتی رو مثال میزنیم، دو خط بعد میگیم و ما عدا هذا الاختلاف. ما عدا هذا الاختلاف مال اختلاف های بیرون از خود مقصوره. اختلاف ذاتی یعنی اختلاف خود مقصور. اختلاف ذاتی هو الذی یکون به حسب قوت میل تبعی و ضعفش. اگر قوه طبیعی این مقصور قوی بود میل قاصر ضعیف میشه، اگر قوه طبیعی مقصور ضعیف بود میل قاصر شدید میشه. مثلا سنگ بزرگ قوه طبیعی و میل طبیعیش قویه، لذا قوه میلی که قاصر درش ایجاد میکنه ضعیفه. سنگ کوچیک قوه طبیعیش ضعیفه، میلی که قاصر درش ایجاد میکنه قویه. اختلاف ذاتی اختلافی است که یکونو به حسب قوت و شدت میل تبعی یا ضعف میل تبعی. نه میل از بین میره، اون انشالله بعدا توضیح میدیم، اون هم از بین میره. نه، قوت و ضعف طبیعی مقاومت میکنه ولی از بین میره. و هو ان یکون الاقوا به حسب تب کل حجر العظیم اکثر امتناعا من قبول القصری. اونی که به حسب تب قوی تره، یعنی مقصوری که طبیعتش قوی تر است مثل حجر عظیم، اکثر و امتناعن از قبول میل قصری است. ولی از اف یعنی اونی که میل طبیعیش ضعیف تره مثل سنگ کوچک، اقل و امتناعن هست از میل قصری، یعنی میل قصری رو در مقابل میل قصری کمتر مقاومت میکنه. هر دو مقاومت میکنن، یکی بیشتر مقاومت میکنه یکی کمتر، هر دو هم باطل میشنن. اینو بعدا توضیح خواهیم داد، هر دو باید باطل بشن، ولو مقاومت یکی شدیدتر مقاومت یکی ضعیفتره، ولی هر دو باید باطل بشن. منتها یکی باطل میشود با دوتا میل ها با هم استکاک دارن، میل قصری با میل طبیعی استکاک داره و میل طبیعی رو باطل میکنه. و وقتی میل طبیعی رو باطل کرد، گاهی زیاد این میل قصری نیروش و صرف مقاومت کرده، یک چیز کمی باقی میمونه از این میل قصری که قصر کمی تو سنگ میمونه. یک بار نه، کم نیرو برای مقاومت صرف کرده، بنابراین میل قصری زیاد باقی میمونه. در سنگ بزرگ میل قصری زیاد نیرو مصرف کرده تا میل طبیعی رو باطل کنه. بعد یه چیزی دیگه کم تهش باقی میمونه که این میل قصری است که سنگ رو کم بالا میبره. اما در سنگ کوچیک میل قصری کم مقاومت کرده و زود باطل کرده میل طبیعی رو. چون زود میل طبیعی رو باطل کرده، زیاد از این میل قصری باقی مونده، لذا فشاری که در سنگ کوچک میاره زیاده. وقت اون جایی که اختلاف مربوط به امر غیر ذاتی باشه میمونه برای جلسه بعد.